أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بندم بعثت نبی اکرم رو تبریک عرض میکنم. تذکرم در این رابطه همین انداز است که بالاخره این چه تاریخی بود که با پیامبر خدا ظهور کرد و چه نسبتی بشر باید با این تاریخ بگیره و چی تو شد که یه دین نتونستن اون ارتباط رو بگیرن. حالا کفار که تکلیفشون معلومه، اونا که یه معنایی از زندگی کردن که معنی نمیده نبوت و بعثت و اینا، ولی یه دین وارد شدند و نتونستن بگیرن. من اقلش عرض میکنم و میخوام به همین متنم بپردازم. ببینید دقیقا شما مسئله سقیفه و قدیر رو روبروی خودتون فکر کنید، میتونید دم فکر کنید. در سقیفه دین رو یه معنایی کردند که میشد با تمدن جاهلیت جمعش کنند. ناشا اطلاعاتی خوبی دارید که خلیفه اول و دوم و سوم کاملا اهل نماز بودن، اهل روزه بودن، ولی میگفتن چه اشکال دارد که همون فرهنگ قبلی باشد، ابو سفیان باشد، اموی باشن، ما هم دیندار باشی. و اینا پایشا گذاشتن تو اون تاریخ. حتما هم اطلاع دارین که رابطه خیلی خوبی با ابو سفیان از همون اول، یعنی خلیفه اول است، هم مأمور یاد داد به ابو سفیان برای جذب اموال به اصطلاح غنایم. خب اینا روش فکر کنید چی شد که این چه دینی رو اینا فهمیدن، چه برداشتی از دین کردن که میشه در همون بستر تاریخ گذشته دیندار بود. مقابل این قضیه وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام است و اینکه باید همه چی عوض بشه، باید تاریخ جدیدی بشه. قدیر تفاوتش با سقیفه تو نماز خوندن و نماز نخوندن که نیست، که شما میدونین همدون تو اینه که در سقیفه معتقد تمدن جدیدی ما نمیخوایم، ما آداب دینداری میخوایم و این اسلام بهترین آداب دینداری است. در قدیر بحث این است که اصلا ما یه نوع هویت جدیدی میخوایم، ما نمیتونیم با اون هویت قبلی از دینمون استفاده کنیم. و هنوز که هنوز است این دوتا فکر روبرو همن. شما رو این فکر کنید که واقعا حالا نمونه امروزیش خوب است، یعنی واقعا جهان اسلام تونست از اسلامش بهره ببره؟ چرا نمیتونه؟ دلا شاخ زجر آل سعود میبینید که آل سعود که نمیخواد بی دینی کنه، دینی که برای خودش تعریف کرده است کنار تمدن استکباری میتونه خودش را داشته باشه. حالا چه بهره ای از دین میبره؟ نتیجهش اینه که به نظر ما بهره‌ای که انسان باید زمین را به آسمان وصل کند و عالم قدس را وارد حیات خودش بکنه، نه دیگه اینا نمیتونه. برعکس در قدیر شما میبینید اسلامی است که قدسی است، یعنی تشیع فقط به ظاهر دین بسنده نمیکنه، باطن داره. در واقع تشیع مجمع البحرین است، جمع بین ظاهر دین و باطن دین. نمونش اهل بیت، اهل البیت شما یه آدمایی میدونین که فقط مقید به ظاهر دینن، مثل خلیفه اول و دوم. به خصوص شما اگه تحقیق داشته باشید، خلیفه دوم الگوی خوبی است برای جهان اهل سنت که مقید به ظاهر دین است. ولی تشیع میگه که اون که باید ادامه بده دین را، باید باطن از دین را هم بیابد. من در یک کلمه بگم، اگر شما معتقد شدید که دین یک ظاهر داره یه باطن و باید در همه مناسبات انسان حاضر بشه، این میشه بهره صحیح از بعثت. مقابلش اگه دین بگین در امور فردیست و غیب و اینا داستان خیلی هست، من اصلا نمیخوام واردش بشم، امور فردیست و فقط همین ظاهر کافیست برای سعادت ما و امورات بقیه تعلیم و تربیت و مناسبات انسانی هم ربطی به دین ندارد که حالا یه روز نظام جاهلیت مدیریت میکنه یه روز هم مدرنیته. یعنی شما این دوتا را روش فکر کنین، اگر که بخواین در تشیع فکر کنید باید اون سه تا که گفتم مد نظرتون باشید. یه صلوات بفرست. من حس کردم که اگه بخوام در خدمت رفقا باشم یه بابی را باز کنیم، زمانمونم خیلی نیست، نیازم نیست، تذکر از نیاز نیست که ما بخوام برای شما شرح بدیم. این بحثی که میخوام بکنم از عنوانش معلومه، یه ادعایی ما داریم که انقلاب اسلامی چرخشی در تاریخ و در حرکت قافله عظیم بشری است. این جمله جمله رهبری است درست همون روزایی که امام رحلت کردند. جمله‌ای که در شماره 3 است اول میخونم که ببینید این جمله اون قسمتیش که تو گیوم است را میفرمان چی؟ میفرمان واقعا عنایت کردین به شماره 3؟ واقعا حضرت امام رضوان الله علیه انسان عجیبی بود، اصلا پیدایش و وجود این انسان با آن ابعاد هیچ قابل تحلیل نیست، جز این که بگوییم تفضل الهی بود برای اینکه چرخشی در تاریخ و در حرکت قافله عظیم بشری به وجود آورد. دستی از غیب ظاهر میشد، خدا باید از غیب دستی ظاهر میشد، خدای متعال این دست را ظاهر کرد. تاریخش ببینید 1 3 69. منظور عرضم، حالا شک دارم این یک کس یا به هر صورت فضایی است که امام به نظرم رحلت کردن، چون 1 3 نمیشه، چون 4 ها آره این عمده همینه که امام حضرت آقا میخواه اینجا بگه که رو مسئله امام این چند تا نکته را داشته باشید که اولا انگار یه چیزی عجیب تر از این که یه مصلحی بیاد اینا باید میمد تو تاریخ، و ایشون برداشتش این است که امام نیمد یه کار عادی بکنه. خیلی جمله عجیبه، با چرخشی در تاریخ، دوباره تأکیده چیز و در حرکت قافله عظیم بشر، روش فکر کنین آیا این طوری هست یا نه. من شما که بنانیست مقلده یه تفکر باشی، میخوام تفکر کنیم. شما اگر روی این مسئله فکر کنید که واقعا آیا انقلاب همینه، انقلاب اسلامی با شخصیت امام اومده است که همه فهم انسان را از زندگیش عوض کنید؟ خب اینا میگن چرخشی در تاریخ. یه وقت اسم میگم نه آقا شما هر جا میخوای باش، فقط نماز بخون روزه بگی. یه وقت میگم نه آقا هر جا میخوای باش، ایران مستقل میخوان. بعضی هم معتقدن طرفدارای امام میگن آقا همین که ایران مستقله کار بزرگی کرده، ایران بزدور بوده است، نمیدونم وابسته بوده. ولی این نگاه نگاهی دیگه است. حالا شما باید فکر کنیم آیا واقعا یه همچی ظرفیت انقلاب اسلامی دارد، و اگه دارد ما کجاش قرار بگیریم؟ شما الحمدلله تو این جوانیدون میتونید یه همچی تعریفی از خودتون بکنید. خودم تحلیلم اینه که اگه زندگی سردارای شهید ما را نگاه کنید، عمده اینه که اول اینا یافتند، یعنی امام را یه مصلحی که بخواد نمیدونم فقط یه حرکاتی تو این عالم انجام بده داشتیم، مثل آبراهام لینکن هم بالاخره مصلحه، گاندی هم مصلحه، نمیخوام براشون هم احترام، به خصوص برای مهاتما گاندی بنده احترام قائلم، اما اون رفقای شما که شهید شدن برای این اندازه حضور نیومدن، یه چیزی بالاتری را یافتن و در ازای اون یافت بله حرکتی کردن که نمونش را شما می‌بینید. امروز ما وامدار شهدا، این به معنای عمیقش. من رو این دیگه بیش از این نمونم. شماره یک را ول میکنم، خودتون بعدن مطالعه میکنید میخونید. در شماره دو من دو تا روایت آوردم که با شما فکر کنیم رو این دو تا روایت. حضرت صادق علیه السلام میفرمون قال فی حکمت داوود علل عاقله ان یکون عارفا به زمانه مقبلا علی شأنه حافظا للسانه. یه مجموعه روایت ما داریم به نام شناخت زمان، عارفا به زمانه. یه نمونش همینه که مفصل هم دلم میخواد یه روزی با هم دیگه روی این روایت به خصوص این روایت بحث کنیم، چون سه تا نکته داره. حضرت میفرمان در قف گفته شده است در حکمت آل داوود که عاقل این سه تا خصوصیات ها داره. اولا ان یکون عارفن به زمانه. این زمانه چیه که باید شناخت؟ یعنی راحت نیست، هر کسی نمیشناسه. شما چه حساسیتی دارید نسبت به این که این زمانه چه خصوصیات داره؟ زمان شناسی اصلا یعنی چی؟ اینا ساده ابدا نگیرید، همین اندازه میریم جلو. فقط بدانید که مسئله بسیار مهمه. اینجا نیوردم. حضرت صادق میفرماند که نحن اعلم بالوقت، وقت یعنی همون زمان. ما اهل البیت عالمانه به وقتی، پس معلومه است یه دستگاه خاص میخواد. بعد خصوصیات دومش اینه که میگه که اگر کسی زمانه را شناخ مقبلن علا شعنه، مطابق شعن زمان شناسیش با هر چیزی برخورد میکنه. باز برای شما سوال است، ما این زمانه چه خصوصیاتی دارد که مطابقش عمل کنیم؟ من نظرم است اگه حضرت امام فرمودن آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنن، ببینید مطابق چه بصیرتی این جمله را گفتن؟ مطابق اون زمان شناسی یا صحبت امروز حضرت آقا در رابطه با این حمله موشکی این سه تا ابرقدرت اینه که هیچ کاری نمیتونن بکنن، هیچ نتیجه هم نمیتونن بگیرن. چرا این مرد اینا میفهمه؟ چرا هول نمیشه؟ و همه مصیبت دنیای استکبار نه که رقیبش با ترس جا خودش میشونه. نه همیشه بدونین هیچ، اگه نترسی که اون کاری نمیتونه بکنه، اون هیبتش با ترس شما به نتیجه میرسه. خب چه پدیده ای پیش اومده که ما معتقدیم دنیای جمله از امام به نظرم آوردم میفرمان این اساساً دیگه دوران ادامه ابرقدرت ها نیست. این زمان شناسی را میخوام روش فکر کنید. اگر نه همه هول میشید. الان مثلا این نامه که ما خیلی گله مندیم که این رفقای دانشجوی ما اون 500 نفر دادن، حرفای غلطی که نیست. جبهه دانشگاهی بستا، نه غلط نیست، منم میگم واجه رفقا بکنم برم، ولی عمق قضیه خیلی بیش از این است که با این چند تا مشکلی که ما راست راستی تو اداراتمون داریم. درست میگن همه اینا که میگن، درست میگن، اما یه جوری نگیم که این عظمت کاری که بزرگ 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 است نادیده گرفته بشه. گله من براشونم گفتم و به واسطه گفتم بحثتر اینه که کار بزرگی ما کردیم به نام انقلاب اسلامی، یه جوری میگید که انگار هیچی نیست، فقط چهار تا مشکل. راست میگن حقوق نجومی داریم، نمیدونم این ادارات شلخته بازی در میارن اینا. بالاخره همه خود حضرت آقا گفتم مگه نظام قضایی ما حالا خیلی هم همه کاراشون درسته؟ نه، اما یه چیزی دیده نشده از تو این سخن، کار بزرگی که وارد این تاریخ شده است. این یعنی میخوام بگم مقبلن علی شأنه عمل نشده است. یعنی بهتر از این میشد با این مصائب. حضرت آقام بهتر از همه ما این مصائب ها میدونه. نم چقدر در جریان، من در جریانم، خوبم در جریانم. اصلا یه قسمه، یه وزارت کشور یه قسمتی داره به نام کشف مصائب جامعه. همین آقای دکتر میر باقری داداش همین آیت‌الله میر باقری هم مسئولشونه. گاهی اینا جلساتی دارن مفصل مصائب کشور رو دست ایناست، برنامه ریزی هم باید بکنن، دشمن هم بیکار نشستن. حالا همین اندازه مقبلن علا شعنه، یعنی آقا بفهم زمان چیه تا مناسب اون شناخت زمانت با حادثه برخورد کنی. سومش هم که دیگه فوق العاده سخت است رو نمیتونم بحث کنم، حافظن للسانه. حافظن للسانه یعنی این که در رابطه با روایت ببینین، ده همطور ساده ببینین میشه یه بحث اخلاقی، آقا زبونه دا کنترل کن، ولی در روایت یعنی این که محافظت زبان کن در ازای تاریخی که شروع شده است. خیلی بحث عجیبیه. شاید این شمارای بعدی که اون صفحه دوم، من اون زبانی که میخواییم باش با هم دیگه انقلاب و حرف بزنیم ما نمونه آوردم اینجا. یعنی شما از این روز به بعد میخواین چطوری حرف بزنید که حرف این تاریخ باشه؟ مثلا یه وقت شما میگن آقا راست بگو، نمیدونم دزدی نکن، اینا هیچ کدومش چیزا بدی نیست، باید همین کارو بکنی، یعنی عمل کنید به این دست. اما یه وقت اسم میگن آقا ما یه چیز دیگه را باید مطرح کنیم، یه جای دیگه را باید نشانه بریم. این حافظن للسانه به یه تعبیری زبان ارائه انقلاب رفقا زبان آسونی نیست. حالا الحمدلله شما تو نظام ارتباطی باید رو این فکر کنید، خیلی باید فکر کنید. مدرنیته زبان گفت خودش رو موفق بوده است. یعنی شما نید حرفایی که فرهنگ سکولار میخواد بزنه این زبان خیلی راحت میزنه. مثلا شما آنی وقتی که مثلا میگن دموکراسی در متن نظام مدرن قشنگ معنی میده، یعنی آقا میل مردم. اما شما میتونید امروز بگن دموکراسی اما منظورتون میل مردم باشد، خب میل مردم گاهی خیلی بی خودیه، من نمیتونم وقت دونا حالا اینجوری ضایع کنم دلواپسا. بعد همین اندازه خب طلبتون، حالا دیگه میگم طلبتون که این قسمت عالم. روایت دوم من ببینین همینه، العالم و به زمانه لا تهجم علیه لوابس. اگه کسی زمانش رو درست بشناسه بهش چه کنم ها چی هجوم نمیاره. من اگه بخوام معنی کنم اینجور معنی میکنم، تحلیل همیشه برای هر حرکتی داره. دیدین وقتی که آل سعود حمله کرد به یمن، خیلی از تحلیلگر حرفش بود یک هفته یه تماماً حوسیا. ظاهر قضیه هم همین بود. همون روز اول روزای عید سه سال پیش بود، حضرت آقا فرمودن که آل سعود گیر میفته در یمن و هیچ هم نتیجه نمیگیره. به نظر شما چرا؟ من یک کلمه میگم و زود رد میشم. اینا پدیده‌ای به نام مقاومت رو نمیفهمیدن. سفیر روسیه گفته بود، همین تو مصاحبهش سفیر دریان گفته ما بعد از ایران فهمیدیم مقاومت یعنی چی، وگرنه ما نمیتونستیم تو تحریما. خیلی عجیبه روسیه بگه ما نمیتونستیم تو تحریمایی که آمریکا کرده است راحت بمونیم، مقاومت کنیم. مثال میزنم، شما امروز فکر میکنین چرا میتونن اینقدر بمونند؟ آخه مردم واقعا گفته بود چی، یک نماینده سازمان ملل گفته بلاهایی بر سر مردم یمن دارد میاد که تو تاریخ سابقه نداشته است یک پنجاهمش بیاد. میشنوی دارم چی میگم؟ من اینا سرم نمیشد این چی میبینه اونجا تو یمن که یک پنج، ولی عنصر مقاومت عجیب اونجا هست. مثال زدم برای اینکه زمان شناسی یه چیز عجیبی است که ما بفهمیم این چی شده است که مردم فلسطین تصمیم گرفت در روز اخیر، شما خیلی چه عجیبی میدید، تصمیم گرفت بازگشت. ما همه تلاشمون این بود که بگیم آقا فلسطین از نقشه شما پاک میشید و ما یه چیزی داریم به نام اسرائیل. بازگشت چیه؟ و واقعا مستحصلن. دیدین که اخبار عزیزمون فهمدن از امروز موشک زدن به سوریه، پروازهای خروج از اسرائیل به شدت شروع شده. و اینا را درست ببینید، خیلی لا تهجم علیه لوابسا. من میخوام بگم شما هر کاری میخواید بکنید اما یادتون باشد اگه زمانتون رو درست نشناسید نمیتونی تصمیمای درست بگیرید، هول میشید، به یه زبانی هول میشید. خب من بیش از این صحبت نکنم. در رابطه با زمان شناسی دلم میخواست این شماره 4 را شما نگاه کنید که عجیبه. میخوام بگم که خدا در هر زمانی به قلب انسانها اراده خودش را الهام میکنه. حتی لغت وحی تو قرآن برای اینا هست. ببین سریع من میخونم آیه 52 سوره آل عمران میگه که فلما احس عیسی منهم الکفر، یعنی حضرت عیسی اومده بودن که بنی اسرائیل هدایت کنن، اینا زیرش زدن. بعد یه مرتبه خب به همین بنی اسرائیل گفتن آقا من انصاری الله، کدومتون کمک ما میکنید؟ آقا بالاخره 4 تا بچه مسلمان که تو اینا بود. قال الحواریون نحن انصار الله، حواریون گفتن نه ما آماده، آمنا بالله و اشهد بأننا مسلمون، شاهد باش که ما پا کار هستیم. اینجوری اینا داشته باشید. بیان یه خود جلوتر آیه 111 سوره مائده رو نگاه کنید، میگه از آحیتو الالحواریون ان آمنو بی و به رسول. وقتی که ما به حواریون وحی کردیم، این چه وحیه؟ این وحیی که به پیغمبر میکنن، که مثل وحیی که به ام موسی کرده است. مگه نداریم به ام موسی گفتیم؟ یعنی قلب ام موسی رو خداوند هدایت که آقا بچه ده بذار توی صندوقچه و رها کن و کرد و دیدی هم کشون. میگه پیغمبر رو که وقتی گفت که من انصاری الله، ما به قلب حواریون، حواریون یعنی قاسم سلیمانی، یعنی خرازدی، یعنی همت، اینا حواریون تاریخ ما، اونا حواریون داشتن، یعنی سلمان، یعنی ابوذر، اینا حواریونن دیگه. مثلا واژه حواریون هم همین معنا رو، خیلی هم نیاز نیست به بحثای حاشیه‌ای. خب میگه به حواریون وحی کردی. این چه وحیه؟ گفتیم وحی تشریعی که نیست که، یعنی تکریم. پس معلومه که یاران پیامبر، یاران جدیشون قلبشون رو خدا منور کرده است به یه نوری. میدونی میخوام از این چه نتیجه بگیرم؟ نتیجه بگیرم که رفقا یادتون باشید میشه تو انقلاب اسلامی قلبتون طوری بشید که در اختیار نور خدا قرار بگیره. شاهد بعدی را خود قرآن باز میاریم، میریم جلوتر 400 آیه 84 سوره آل عمران ببینید. قل آمنا بالله و ما انزل علینا، پیغمبر بگو ما ایمان آوردیم به خدا و اونچه که بر ما، نگفت علیه. عجیبه. یعنی پس نور، نور وحی، حالا آیه نور وحی محمدی تو اون تاریخ بر جمعی رسیده است، نوری بوده است. خب که میگه پیغمبر بگو به اون چه بر ما نازل شده است. بیاین یه خود جلوتر داریم سریع میخوام یه نتیجه بگیریم. آیه 44 سوره نحل میگه پیغمبر انزلنا الیک ذکر، ذکر یعنی همون قرآن، قرآن را بر تو نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل الیهم. هم ضمیره هم به کی برمیگرده؟ به ناس برمیگرده. عجب. تا تو پیغمبر برا مردم تبیین کنی اونچه که بر مردم نازل شده است. خیلی عجیبه. امام فرمودن که خرم شهر خدا آزاد کرد دست بچه ها. بعد فرمودن من بوسه میزنم بر بازوی این بسیجیان که محل بوسه ملائک است. این ملائکه اومدن، ملائکه هم یعنی جنود الله دیگه. یخته بار رو اینا فکر کنید. زمان شناسی خیلی چیز عجیبیست. یعنی متوجه باشید که به همین دلیل که قرآن میگه که پیغمبر درسته که ما قرآن رو به تو نازل کردیم، اما به مردم هم نازل کردیم. اما به مردم چطوری نازل کردی؟ کلی لتبینه. کی باید این اجمال و تفصیلش بده؟ پیامبر باید تفصیل شد. حضرت آغاز که نهضت خمینی رضوان الله تعالی را امروز بر ما تبیین میکنه، باز میکنه. وای به حالمون اگر که این نسبت ها گم بشه. مادمه نمیخوام من نصیحت اخلاقی اینا به شما نمیکنم، مادم یه بحث وجود شناسی در این تاریخ با شما میکنم، وجود شناسی هم بحث میکنم، یعنی حتی کلامی هم با شما بحث نمیخوام بکنم. واقعیتی که شما رو در بر گرفته است، شما فکر کنید ببینید چی واقعیته. این آیه میگه که اگر که پیغمبر اون چه این مردم ها در بر گرفته است برشون نازل شده است تبیین کنی، میشود که لعله هم تفکر کنن. به نظر شما پس تفکر یعنی چی؟ تفکر یعنی فیزیک و شیمی و هندسه و نمیدونم فلسفه خوندن، یا تفکر کشف اون حقیقتی است که بر قلب ما رسیده است؟ کی این کمک رو به ما میتونه بکنه؟ نبی الله، ائمه، و امروز زعیمی که قلبش در اختیار خداست. این در جای دیگه بنده بحث کردم، زعیم رو شما یه فقیه ساده نگیرید. زعیم و من اینجا طرفدار حجاجی رضوان الله علیه هستم که گفت که من یقین دارم، همه میگن اما این یه جور دیگه انگار گفته، من یقین دارم که آقای خامنه‌ای نایب امام زمان است. ببین آدم برسه به اینجا، از خودش بکند این حقیقتو، این کار میبرد. با این احساسات بازی ها، با این مذهب بازی های من شما و مسئله حل نمیشه. یه تفکری میخواد. آخره آیه گفت چی؟ لعلهم یتفکرون. این لعله را نمیخوایم اینجا بحث کنیم، نه یه این تردید نیست، این میرود، امید است. اینا باید اینجوری ترجمه کنیم، امید است که تفکر به این نسل برگرده. چه تفکری؟ که بفهمن اون چه که دین میگه، اون چه که امام میگه، اون چه که زعیم میگه قصه جان خودشونه. اول به جان خودشون راست رو اینا فکر کنین رفقا، بد نیست. در اینها که خیلی فوق‌العاده است، در آیه 29 سوره الرحمن بلدین دیگه، یسألوه من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. اینقدر دلم میخواد یه روزی حوصله میکردیم با هم دیگه این آیه رو بحث میکردیم، خیلی آیه عجیبیه. میگه آقا تمام اون چه در آسمان و زمین است طلبی از حق دارن و حق مناسب طلب اونها با اینا روبرو میشه. از کجا در آوردم؟ کل یامن هو و فی شأن، یعنی یومی در شأنی و یومی در شأنی. همیشه خدا یه جور در عالم هست یا خداوند شأنی بعد از شأنی داره؟ دقت کردید؟ حالا بعد میرسیم چرا تون تون میرم اینا نگاه دار. بیا 3-400 پایین تر، همون صفحه که داریم میخونیم، یعنی همون چند صد بیاین پایین تر، یه جمله از حضرت امام هست. پیدا کردید؟ خب دیگه دست خودتون. اگر من هم برگردم ملت اسلام بر نمیگردد. پیدا کردید آقا؟ اشتباه نکنید، اگر خمینی هم با شما سازش کند ملت اسلام با شما سازش نمیکنه. چرا؟ بلکه امام میفهمه تاریخی شروع شده است، تاریخ ضد استکبار، و این تاریخ رو امام میفهمد، مردم رو دربر گرفته است. این زمان شناسی رو میخوام بگم خیلی آیه. وقت میگه کل یومن فی شأنه، بحثش نمیخوام اینجا بکنم، بحثش بسیار عالیه. به نظر خودم یه دور عرفان نظری میخواد این آیه. اما همین اندازه که الان آیه در ظاهر میگه رفقا بچه مسلمونا بدونید که هر زمانی هر یامی خدا یه جور میاد تو تاریخ. حالا شما از خودتون بپرسید تو این یام چطوری اومده؟ شواهد نشون میده که در یام اومده است که این قرن نابودی ابرقدرت هست. این جمله امام شواهد نشون میده زمانه یه خصوصیات خاصی داره. بله دیگه، حالا نمیخوایم بقیه شو بخونیم، میخوام خیلی هم زمان نبره، همه را ول میکنم. میام شماره 5 با هم میخونیم که روش یه خود میشه حرف بزنیم. رخداد تاریخی یک نوع آشکار شدن برای جان انسان مثل فهمیدنهای معمولی نیست. یه مشکلی که شما دارید و هممون داریم، مثلا آنی که از این جلسه رفتین بیرون، خب واقعا از خودتون یه عقلی دارین؟ بی عقل که نیستین الحمدلله. میگن به چه دلیل؟ این به چه دلیل گاهی پدردونه در میاره. چرا؟ گاهی یه چیز هست ما ورای دلیل استدلالیست، کشفیست، باید به خودت رجوع کنی ببینی حق یا باطله. اصطلاح آقای مطهری خدا رحمتشون کنی میگن یه فطرت عقل داریم یه فطرت قلب. ببینین رفقا، بعضی چیزا بالاتر از عقل استدلالیست، عقل انتزاعی ما بهش میگیم. مواظب باشید به قول اساتید ما، مطلب رو پای نبرید بالا ببرید. قرآن را وقتی میخونید به چه دلیل قبول میکنید؟ یا چون که قلبتون تصدیق میکنه؟ خودتون میدونید به چه دلیلم قبول کنین. دلیل عقلی ما داریم برای حرفای قرآنی، منم معلم کلامم، یعنی من اصلا یک کتاب دارم در این رابطه. ولی خودم نظرم است که قرآن خطاب به ایمان شما میکنه، یا ایها الذین آمنوا، یعنی اگر که به ایمان رسیدی نسبت به این قرآن، مثلا این طور باش این طور باش، هی دستوراتی که میده. حالا صحبت من این است، انقلاب اسلامی را میشد رجوع کنید به قلبتون یا رجوع کنید به صحنه تاریخ و بیابیدش؟ میدونم سخته با، ولی میخوام حالا هی حرف میاره. ما یه زمانی حرف آقای محمد تقی جعفر یه نمیفهمیدیم، من دانشجو بودم میرفتم تهران، من سر اما بد نبود، خیلی خوشمون میمده. حالا ایشون که هم ترکی حرف میزده هم یخته کرده، اما میشه و هم داشت میذاشت خدا را سر زانوش و بعدم یه سیگار وسط صحبت میکشدد، خیلی چیز عجیبی بوده. بعد نامیدیم اینگار بد نبود این حرفا که میزده. حالا نمیخوام شما را اذیت کنم، اما روش فکر کنی آیا ما در حد عقلمون باید همه چیزها را بفهمیم، این عقل استدلالی، یا پای استدلالیون چوبین بود حرفی خودش؟ گاهی یه چیزایی هست باید بیابید، یافت بهش میگن. من نظرم شهدا انقلاب را یافتند. جمله را یه بار دیگه میخونم، رخداد تاریخی یک نوع آشکار شدن است برای جان انسان. ببین شما نمیدونم سفر اربعین میرین، این خدام اربعین، این آوه نظر شما اگه بپرسید چرا همچی میکنن، بلدن با عقل استدلالی بگن؟ بیکارن. میگن ما را، من نمیتونم لغت اونا رو بگم، مال خودشون، اما حرفش اینه آقا ما نمیدونیم چمونه، آتش به جانمون زده است. یعنی نهایت عیسی را معنی خودشون کردن. داستانی داره، حالا رفته این برید ببینید. این جمله دوباره همینه میخوام بگه، رخداد تاریخ مثل، من اونجا عرض کردم اجریان اربعین یکی از شؤون انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی وارد تاریخ شد، یه نمونش در اربعین، یه نمونش یمنه، یه نمونش بچه ها فلسطین، شیعه و سنی هم نداره، و نامه اسماعیل هنیه را حیف که بین نامه و جواب یخته فاصله افتاد، رو حساب هم فاصله افتاد. نامه نشون میده خیلی همه چی عوض شده. بابا ایشون یک امام جمعه اهل سنت است، میدونید که اسماعیل حنیف آخونده، امام جمعه اهل سنت، وردارد این نامه را بنویسید برای رهبری که اینا شیعه و سنی، برایشون خیلی مهمه. نشون میدید ما خیلی ماوراء شیعه و سنی در این تاریخ حاضر شده، و اینا رخداد تاریخی یک نوع آشکار شدن برای جان انسان نست، مثل فهمیدنای معمولی نیست، انسان در آن واقع می شود. جمله رو دقت کنید، و اگر نسبت به آن خودآگاهی پیدا کند می تواند از آن تغذیه کند و با آن هماهنگ گردد، در آن صورت به داخل آن رخداد کشیده می شود. یه گفتم ادبیات خاصی می خوام برای فهم انقلاب، نمونهش رو می خوام بگم. ببینید یعنی اینجور نیست که شما واسی بگوید من انقلابی بشم یا نباشم. همین امروز صبح، من صبح ها بعد از نماز یه قدمی میزنم، یا آقای طلبه اومده بود، دانشگاهش رفته بود، اومده بود، حرفش این بود که کمم از حوزه، من میخوام همه وجودم انقلاب اسلامی بشه، آچی کار کنم دیگه؟ با به نظری مرتبم نصیحتش کردم نه از حوزه استفاده کنم. ببین کشیده شده است تو انقلاب اسلامی، میگه من نمیتونم هیچی جز نسبت به اینکه با انقلاب اسلامی زندگی کنم برای خودم معنا کنم. میشه با این رابطه را باید درست برقرار کنم و در آن حالت امری معنا دار. این خیلی لغت خوبیه. شما نمیدونم رسید من پوچی را میفهمید یعنی چی؟ نیهیلیسم را میفهمید؟ همه دون توشید، منم توشم، گنده تر از من و شما هم توشید. خیلی هم چیز عجیبیه. یه چیز به نظر من تنها چیزی است که ما را از این پوچی دوران نجات میده اون انقلاب اسلامی است، اگه درست فهمیده بشه معنیش اینه. و آن مل چی بخونم؟ و در آن حالت امری معنادار اعتبار و مرجعیت خود را بر آن فرد یا آن ملت حاکم می کند و به آن ملت خطاب می کند. انقلاب اسلامی، گوش بدید، انقلاب اسلامی میگه که آقای همدانیان، آقای بگو اینا که رفتن مثلا بعد از جبهشون رفتن، آقای قاسم، سردار قاسم، بگو اسمشان، سلیمان، اینا داره به اینا میگه برید، چرا واستادید؟ حلب، سردار همدانی، خب حلب شد و آن ملت آن را از خود میکند. این خیلی عجیبه. خوشحال به حال اونایی که انقلاب خودشون دیگه دوتا نیستن و حاضر میشود با آن زندگی کند و به آن آری بگوید. این چند سطرم میخونم و دیگه بحثو تموم کنم. ما در انقلاب اسلامی در داخل رخداد حقیقت این دوران قرار گرفته ایم. حسش به شما مربوطه. چقدر باید تلاش کنی که بیابی؟ مگه خدا را ارزون یافته؟ پدر مادر میاد، تازه خدام که ناز میکنه نمیاد. شما مگه محمد صلوات الله علیه را یافتید؟ پیامبر باید بیابید. جبرائیل پیامبر، جبرائیل شماست. یعنی شما با خط جبرائیلی محمد صلوات الله علیه که قرآن است باید به جبرائیل خودت متصل بشید. جبرائیل یه حقیقت کلی است، یه شخص که نیست که بگن یا مال اون با یا مال من. اینا رو فکر کرد. یعنی شما انقلاب اسلامی رو باید، یعنی بخونم جمله رو، ما در انقلاب اسلامی در داخل رخداد حقیقت دوران قرار گرفته ایم. قبل از آن که فکر کنیم چگونه باید به آن باور داشته باشیم، پیش فهم هایی هست، یعنی ما رو در بر گرفته، از قبل از اینکه فکر کنیم، که در آن پیش فهم هایی در چی بخونم؟ در امری معنادار و معنوی که در سنت رخ می نماید و در افق درونی انسان ها عالمی را به آنها عطا می کند و انسان ها در آن عالم از خود فهمی خاص پیدا می کنند. وظیفه ما جهت تفسیر این رخداد توجه به پشت صحنه های آن است تا بیرون از فرهنگ مدرنیته فهم تازه از خود پیدا کنیم و وارد تاریخ اثرگذار بشیم. قبطه می خورم. من این گلستان یازده را جادون خالی کربلا می خوندم، خیلی خوب بود. دیدن که کتاب بسیار خوبه، بخونی این قضیه شهدا. بعد دیدم چقدر پشت صحنه این صحنه این خانوما این آقا در بر گرفته شده. وظیفه ما این بود که من نکردم، دلم میخواست که دونه دونه این حرکات این خانوم و آقا را، یعنی این زن و شوهر را، بگم بابا پشت صحنه یه خبرایی است که نتیجهش میشه یه دختر دبیرستانی اینقدر حاضر میشه تو این تاریخ. و صلی الله علی محمد و آل محمد.